أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در باب تمدن مهدوی و ویژگی های اون، عناوینی مد نظرمون بود که عرض بکنیم. البته برخی از عناوین تقدم دارن به لحاظ اهمیت، با زودتر مطرح بشه، منتها بنده به جهات این عناوین رو که بحثمون بعد با اینها شروع میشد رو گذاشتم در جلسات پایانی عرض بکنم. عناوینی که در مجموع مد نظرمون بوده عرض بکنیم اینها، حالا من فقط تیتراشو خدمتتون عرض میکنم بعد بحثو شروع بکنیم. تکامل عقول، ارتقاء معرفت دینی، رشد علم و فناوری، تحقق دین در تمامی سطوح حیات بشر، عدالت فراگیر، امنیت کامل، نزول برکات، کشاورزی، دامداری، تجارت، شکوفایی اقتصادی، معیشتی و رفاهی، آبادانی، بهداشت و درمان. اینا مجموعه ای از عناوینی بوده که مد نظر ما بوده که عرض بکنیم. البته به جهاتی اون قسمت امنیت و نزول برکات و کشاورزی و دامداری و تجارت و شکوفایی اقتصادی، معیشتی و رفاهی و آبادانی رو ابتدا گفتیم و حالا اون عناوین اولیه رو شروع میکنیم که بحث تکامل عقول و ارتقای معرفت دینی و رشد علم و فناوری اینها باشه. سلام علیکم. اینها رو عرض بکنیم خدمت سروران معززم. خب در باب تکامل عقول دو جور میشه برداشت کرد. یک برداشت از مجموعه ادله و روایاتی است که درباره رشد عقلی و فکری بشر در آخر الزمان و از جمله در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود دارد و از اینها میشه این نکته رو استفاده کرد که انسانها در آخر الزمان از نظر فکری و عقلی رشد بسیار بسیار چشمگیری دارند. تا اونجایی که در برخی از روایات نزول برخی از آیات قرآن در حقیقت به این صورت مطرح شده است که حالا به بیان بهتر بخوام بگم، در حقیقت فهم برخی از آیات قرآن که درباره مسائل بفرمایید که الهیاتی هستش و درباره خداوند هست، این گفته شده است که این فهم در اختیار کسانی است که در آخر الزمان میان، اونها هستند که به درستی میتونن معنای این آیات رو درک کنن، مثلا آیاتی از سوره مبارکه حدید یا سوره توحید، اینها که مسائل الهیاتی و توحیدی درشون بیان شده است، گفته اینا بشر در آخر الزمان اینقدر رشد فکری و عقلی پیدا میکنه که میتواند این نکات رو درک بکنه. خب و همچنین مسائل دیگه که حالا روایاتی که هست نشون میده که رو به جلو که بریم، لااقل در آخر الزمان و قدر متیقنش زمان ظهور امام زمان، اون زمان از در فکری و عقلی بشر در یک رشد و کمالی قرار میگیرد. این به شکل عام. اما به شکل خاص هم درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف روایتی داریم که در کافی شریف آمده، در روایات در کتب دیگر هم آمده، در کمال الدین، در کتاب‌های دیگر هم هست که وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن، این روایت از امام باقر علیه السلام هست، عرض کردم کافی در همون جلد اول اوائلش، که میگم اوائل چون چاپای مختلف کافی مختلفه، لذا حالا مثلا صفحات فرق میکنه با هم دیگه، تو بعضی از چاپ ها ممکنه صفحه 25 باشه، تو بعضی چاپ ها صفحه 30 باشه. میخوام بگم برای همون اوائلشه، نرید تو اواخر دنبالش بگرید، همون اوائل جلد اول کافی، اونجا این روایت از امام باقر علیه السلام آمده است که زمانی که حضرت اینطور فرمودن، زمانی که قیام کننده ما قیام میکند، دست خود را بر سر بندگان، بر سر عباد و بندگان خواهد نهاد و عقلهای ایشان را جمع کرده و اخلاق آنها را به کمال خواهد رساند. این که خردها و عقلها، تو روایت اینطور اومده دیگه، عقلها و خردهاشون عقول بندگان رو جمع میکنه، یعنی متمرکز میکنه، بهش تمرکز میده و رشد میده. این اتفاقیست که مربوط به زمان ظهور حضرت هست که عقل بشر کامل میشه. حالا اینکه دست بر سر عباد الله میگذارد و عقل اینها متمرکز میشه و رشد میکنه، آیا واقعا این جنبه فیزیکی داره؟ یعنی حضرت یکایک که انسانها رو دست میره سرشون میگذارد، یا این کنایه از این است که به هر حال حضرت با اون ولایت تکوینیهی که دارد به هر حال تصرفی میکنه در عقل نوع بشر که اینا عقلشون تکامل پیدا بکند، یا هیچ کدام از اینها نیست، بلکه شرایط به گونه ای میشود که شرایط رشد عقلی و بفرمایید که حیات عقلی و معقول، به تعبیر مرحوم علامه جعفری میفرمان حیات معقول، عرضم خواهدتون که زیاد این کلمه تکرار میکردن، علامه محمد تقی جعفری زیاد این تکه کلامشون بود، حیات معقول، عرضم خواهدتون که شرایط به گونه ایست که انسانها از محضر مبارکتون که یک رشد عقلی خیلی بالایی پیدا میکنند، رشد عقلی بالایی پیدا میکنند. حالا اگر بخوایم مثال بزنیم، شما ببینید توی جمعی که افرادی هستن که از نظر فکری اینا سطحشون پایینه، آدم وقتی تو اون جمع قرار داشته باشه، بعد از مدتی که با اینها در تماسه، ناخودآگاه سطح فکری انسان میاد پایین، چون با کسانی که داره حرف میزنه، گفتگو میکنه، بحث میکنه، دمخوره، رفت آمد داره، اینا خیلی کوته فکرن، خیلی افق فکرشون محدوده، خیلی فکرهاشون پایینه، عقلهاشون ضعیفه. خب آدم ناخودآگاه تحت تأثیر قرار میگیره، اصلا افق دید انسان محدود میشه. حالا هرچی هم که شخص افق دید بالایی داشته باشد، بعد از مدتی که با اینها دم خور بود، این ویژگی رو پیدا میکنه دیگه، سطح فکری انسان اینطور میشه. عرض محضرتون که به هر حال میگن چون سر و کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. خب اولش این هستش که من له صبیون فلیت صب، با کسی که بچه داره باید خودش هم ادای بچه‌ها رو در بیاره، چون باید با این بچه میخواد تا کنه دیگه. اما آرام 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 انسان اینطور میشه، یعنی خودش هم گاهی شما معلم اطفال رو اگر ببینید، گاهی رفتارهای اون معلم اطفال خیلی کودکانه تر از اون بچه هاست. گاهی شده است که مثلا ما تذکرم میدیم به بعضی پدر مادرها، میگیم اگر میخواید که فرزندتون سخن گفتن خوب رو یاد بگیره، شماها با ادا اطفال با این بچه حرف نزنید، این بچه خودش خوب میتونه حرف بزنه. و دیدیم این صحنه رو که گاهی بچه خیلی خوب و سنگین و مؤدب و خوب صحبت میکنه، بعد پدر مادرش ادا در میاره وقتی حرف میزنن، یه عطفتا میکنه، بچه داره مثل آدمی زاد حرف میزنه، این بابا ننش بیشتر بچه تا این بچه. چرا تو بچه‌ام تو دلش میگه اینا چه سلام سبک جلدی، یعنی چه خودتون جمع کنید، واقعا زشته. حرف خاصی که متعلق به بیان کنه، ولی چت تو ذهنش اینطور باشه اینا دیگه کیان. بعد تقدیر شانس ما پدر مادر ما بالاخره. درسم خاطر این که به هر حال اینطوره، یعنی حالا گاهی میشه که شخص در اثری که سالیان سال انگار با بچهای کوچیک در خور دم خور هست و با اونها ارتباط داره و حرف میزنه، مثلا معلم مهد کودکی هست، آرام آرام و ناخودآگاه این سطح فکریش انگاری میاد پایین که بتونه تحمل بکنه و با این بچه‌ها ارتباط داشته باشه. منطقی که حاکم هست بر ذهن اون بچه‌ها با این منطق اینو سازگاری فکری پیدا میکنه. و بالعکس اگر انسان در یک فضای علمی فکری و عقلی بالا قرار گرفت، ناخودآگاه نگاه انسان خیلی وسیع میشه، گسترش پیدا میکنه. ما به دوستان طلبه لااقل اینو سفارش میکنیم، به دوستان طلبمون میگیم در انتخاب دوست، در انتخاب همدرس، در انتخاب همراه در دوران طلبگی خیلی دقت بکنید که کسی رو به عنوان دوست و همراه و هممسیر و همبحث و اینها انتخاب کنید که این افق دیدش وسیع باشه، خوش فکر باشه، اندیشه خوبی داشته باشه، مثلا حالا حداقلش که اهل درس باشه، اهل کار علمی باشه. اما کسی که دائما ذهنش جای دیگه کار میکنه، اصلا به فکر درس نیست، به فکر علم نیست، به فکر معنویات نیست، به فکر اصلا هیچ مسائل عقلی براش مطرح نیست، خب این طبیعتا از نظر فکری هم انسان رو رشد نمیده، آدم رو بلکه عقب میبرد، آدم عقبگرد میکنه در ارتباط با او. در حال میخوام بگم پس احتمال سومم اینه. پس احتمال اول این شد که واقعا به نحو فیزیکی حضرت دست میذاره رو سر افراد و با این دست گذاشتن البته با ولایت تکوینی تصرف میکنه در عقل اینها، عقل اینها کامل میشه. احتمال دوم این است که نه، فیزیکی نیست که حالا نفر به نفر حضرت دست بگذارد، همون تصرف تکوینی رو منتها به شکل عام انجام میده نسبت به نوع بشر. این دست گذاشتن هم کنایه از همون اعمال ولایته، دست گذاشتن ناشی از، یعنی کنایه از اعمال ولایته، کمون که در برخی روایات دیگه هم هستش که مثلا اگر فقیهی این بستید داشت، بستید داشت یعنی چی؟ یعنی ولایتش گسترده بود، دستش گسترده بود، باز بود، یعنی ولایتش گسترده بود، یه همچین چیز. خب بازم این احتمال دوم باز ولایت تکوینیه، فقط همین نکته درش نیستش که بگیم که نفر به نفر به لحاظ فیزیکی دست نمیگذارد، بلکه به شکل کلی در نوع بشر تصرف میکنه که اینا عقلهاشون کامل میشه. و احتمال سوم این است که نه، هیچ کدوم از اون دو تا نیست، یعنی جنبه به اون صورت نیست، یک نوع حالت خارق العاده و معجزه آسا ندارد، بلکه فضای جامعه جوری ساخته می شود که در این فضا افراد رشد عقلی پیدا می کنند، رشد فکری پیدا می کنند. حالا هر کدام از این احتمالات که باشد به هر تقدیر نشون می داد که رشد عقل و تکامل عقل در اون زمان و اینکه عقول کامل بشه مسئله جدی هست در عصر بفرمایید که شکلگیری حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و بفرمایید که در زمان تمدن مهدوی. خب در ادامه این مطلب وقت عنوان بعدی رو مطرح میکنیم که ارتقاء معرفت دینی باشد. خب حالا عقل ها که کامل شد، انسان ها فکرشون و عقلشون که رشد کرد، اونگاه اینها سطح معرفت دینشون هم بالا میره، یعنی از این عقل میفهمن که باید نسبت به مسائل اساسی استفاده کنن و السلام علیکم و اساسی ترین مسئله‌ای که برای انسان وجود دارد شناخت مبدأ و معاد و برنامه الهی برای زندگی است. عقل اینو درک میکنه که آقا من باید مسائل اساسی بپردازم. اساسی ترین پرسش بشر این است که از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم. این سه تا سوال، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود و به کجا میرم. از کجا آمده ام مبدأ، آمدنم بهر چه بود برنامه زندگی، که حالا اگر من آمدم هدف از زندگی من این هست، پس باید طبق همون هدف یه برنامه داشته باشم تا بتونم به اون هدف برسم. و بعد به کجا میروم یعنی معاد، سرآخر من به کجا، سرانجامم و فرجامم به کجا منجر میشود. این سه تا سوال اساسی ترین پرسش های بشر هست که همه مکاتب فکری و فلسفی هم به نوعی سعی کردن که به همین سه تا پرسش پاسخ بدهند. و اصلا تمایز این مکاتب از همدیگه هم میتواند به همین پاسخ هایی باشد که به این سه پرسش مطرح میکنن. حالا ارمساتون که کمن و کیفن و به چه صورتی به اینها پاسخ میدن. به هر حال عقل بشر که کامل شد به سراغ پرسش های اساسی میره، خیلی از مسائل بی ارزش فرعی اینها رو کنار میگذارد، طبیعتا سطح معرفت دینی او رشد میکنه، وقت زمینه هم فراهمه، یعنی دیگه آموزش دین به شکل گسترده صورت میگیره و همه جا اینها وجود دارد. اولا جایگاهی که برای آموزش دین باشد مثل مساجد، اینها فراوان میشه و در اختیار قرار میگیرد و حضور مردم در اینجاها طبیعتا زیاد میشه. حبه عرنی، عرنی با عین، عرض منظورتون که حبه عرنی از امیر المؤمنین امام علی علیه السلام نقل میکنه، اینطور میگه، میگه با امیر المؤمنین امام علی علیه السلام به سوی حیره می رفتیم. حیره یک شهری است در نزدیکی کوفه، عرضم خواهدتون که در اونجا هست حیره. میگه اونجا می رفتیم، بعد حضرت فرمودند این گونه است که در شهر حیره، یا بگیم که حتما در شهر حیره، امیرالمومنین فرمودند به حبه ارنی، در شهر حیره مسجدی ساخته خواهد شد که 500 در داشته باشد. خب شما ببینید که 500 در دارد، اینجا که نمیخواستن که تو گینس ثبت کنن، رکورد بزنن، که یعنی نشون بده که اینقدر این مسجد بزرگه، اینقدر بزرگه که عرض خواهدتون که نیازمند 500 دره. خیلی شوخی نیست. شما تصور بفرمایید که مثلا حرم امام رضا رو ببینید چقدر در داره. خب چقدر درهاش زیاد هست، خب ازت بزرگه، از بس بزرگه اینقدر در و دروازه و اینها لازم دارد. عرض خواهد تو این که حالا منظور میخوام میگم اینجایی که خیلی بزرگ باشد، درهای زیادی هم براش در نظر میگیرن. شما عظمت اون رو ببینید متوجه میشید 500 در داشته باشه و 12 امام جماعت عادل در اون نماز جماعت برگزار میکنن، از بس بزرگه هر تکه یک امام جماعتی هست. میگه عرض کردم ای امیرالمومنین، شما اینطور که توصیف میکنید، آیا مسجد کوفه گنجایش مردم رو خواهد داشت؟ حضرت فرمودند 4 مسجد در آنجا ساخته میشود، که مسجد کوفه، که ببینید مسجد کوفه حالا تنم باقیه دیگه، خیلی مسجد بزرگی است، دوستانی که مشرف شدن میدونن خیلی مسجد بزرگی است، عظیمیه، مسجد واقعا بزرگی هست. عرض خواهدتون که و این اندازش از همون قدیم بوده، یعنی از زمان امیرالمومنین هم مسجد اینقدر بزرگ بوده. حضرت می‌فرمان که 4 مسجد در آنجا ساخته می‌شود، که مسجد کوفه فعلی، یعنی اون مسجدی که در زمان حضرت بوده و تقریبا اندازه همین مسجد کوفه کنونی باشد، از همه آنها کوچکتر خواهد بود. یعنی این مسجد کوفه کنونی که اینقدر بزرگه، تازه میشه مسجد کوچیکه، میشه مسجد کوچیکه، تازه 4 مسجدی خواهد بود که از این به مراتب بزرگتر خواهد بود. و این مسجد که همون مسجد حیره باشد که 500 در داشته باشه، و 2 مسجد دیگر که در 2 سوی شهر کوفه قرار میگیرند، اینها احداث خواهد شد. بعد حبه ارنی میگه که حضرت وقتی اشاره میکردن که 2 سوی کوفه مسجد خواهد ساخته خواهد شد، به عرمزتون که به طرف رودخانه اشاره کردن و عرمسرتون که اونجا رو گفتن که رودخانه بصریین و رودخانه غربیین، مثلا یه مسجد این ور ساخته میشه، یه مسجد هم اون طرف ساخته میشه. همچنین باز از امیرالمؤمنین روایت شده است که حضرت فرمودن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به حرکت خود ادامه میدهد تا اینکه در قسطنطنیه و نزدیک آن مساجد بسیاری ساخته میشود. در روایت دیگری داریم مفضل از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند هنگامی که قیام کننده قیام کند، در زهر کوفه، زهر با تازا، زهر یعنی پشت، حالا زهر الکوفه کجاست؟ این ظاهرن منظور از زهر الکوفه همین نجف باشه، این تعبیر آمده در منابع دیگه هم هست که احیانا گفته شده زهر الکوفه، پشت کوفه، منظور همین نجف هستش. ببینید کوفه و نجف هم دیگه نزدیکن دیگه، اصلا حتی که زهر الکوفه که گفته میشه معمولا همین نجف منظور هست. بر تقدیر حضرت فرمودن که وقتی که اون قیام کننده قیام کند، در زهر الکوفه، یا بگید که در بیرون از شهر کوفه، حالا هر جا که هستش، نجف باشه هر جا، مسجدی خواهد ساخت که 1000 در خواهد داشت. یعنی حالا تازه این مساجد کوفه و حیره بود، بعد دوباره در خود نجف مسجدی خواهد ساخت که اینقدر بزرگ است. خب این که مساجدی به این عظمت ساخته میشه، چرا اینطور میشه؟ بس مردم روی میارن به اینها، چون کوفه میشه پایتخت حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و مردم از همه جای دنیا دوست دارن بیان در اونجا زندگی بکنن دیگه. این پایتخت جهانیه. شما ببینید یک پایتختی که پایتخت یک کشور باشه، پایتخت یک کشور باشه، خیلی ها دوست دارن بیان تو اون پایتخت و زندگی بکنن در اونجا در مرکز کشور. حالا اگر پایتخت کل کره زمین باشه، تا طبعا خب این خیلی بیشتر خواهد بود. خب مساجد ساخته میشه، مساجد اینچنینی، فقط هم نه اینکه در کوفه و نجف و اینها، در همه جا هستش، همچنان که عرض کردم مثلا در اون روایت بود در حضرت به سمت قسطنطنیه که میرن در اونجا چقدر مساجد میسازن، جای دیگه به همین ترتیب. حالا که این مساجد ساخته میشه، پس اون جایگاه ها برای آموزش های دینی در حقیقت شکل میگیره. فلذا در اینجاست که شما میبینید که باز در روایات متعددی هست که نشان میداد که در اینجاها میان و آموزش دین صورت میگیره. در روایات هست که شیعیان به آموزش قرآن به دیگران میپردازند، یعنی قرآنی که الان وجود دارد و در اختیار ما هستش، اون کسانی که حقیقتاً لیاقت دارن در تدریس قرآن و اهل قرآن هستن، اون شیعیان هستن که اینها در اثر ارتباط با اهل بیت به هر حال به حقایق قرآن دسترسیشون بیشتر هست، مثلا اینها آموزش میدن. امیرالمومنین امام علی علیه السلام ازشون نقل شده است که حضرت فرمودن که انگاری شیعیانم را میبینم که در مسجد کوفه جمع شده اند و با برپایی چادرهایی مردم را به همان ترتیبی که قرآن نازل شده بود تعلیم میدهند. و یا از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند انگاری میبینم که شیعیان علی قرآنها را در دست دارند و مردم را تعلیم میدهند. اسبغ ابن نباته میگه از علی علیه السلام شنیدم که فرمود انگاری عجم را میبینم، عجم را میبینم که چادرهایشان در مسجد کوفه برافراشته شده است و به مردم قرآن میاموزند به همان صورتی که نازل شده بود. این تعبیر عجم خب واضحه، عجم یعنی غیر عرب، غیر عرب. و نکته جالبی که دارد این هستش که عموما اهل لغت میگن عجم در بسیار از روایات و از جمله همین روایت این رو میگن عجم یعنی فارس ها، فارس ها. از جمله جناب شیخ توریحی در مجمع البحرین اینطور معنا کرده، میگه این عجمی که اینجا گفته شده منظور فارس ها هست، نه غیر عربی، یعنی اینها از مصادر، چون که ایرانی ها و اینایی که تو این مناطق هستن خیلی عجیبه، عرب ها که قرآن زبان مادریشون هستش، اینها در واقع قرآن و حقایق قرآن رو از غیر عرب ها فرا میگیرند. این نکته ایستا از اون قطعون که و از اینها فرا میگیرند. خیلی خوب، بر تقدیر، به هر حال این مراکز وجود دارد، مساجد هستش، آموزش ها صورت میگیرد و بعد حالا همه اینها سبب میشود که معرفت دینی ارتقا پیدا بکنه تا اون جایی که از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در زمان حضرت مهدی، در زمان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، به شما حکمت و دانش داده میشود، عرض محضرتون که یا بگیم به اندازه‌ای به شما حکمت و دانش داده خواهد شد که یک زن در خانه اش بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت می کند. یعنی خانم های داخل خانه، خانم های خانه‌دار، اینها فقیه می شند، چون می دونید قضاوت از اختصاصات فقهاست، کار ویژه فقیه، یکی از کار ویژه های فقیه قضاوته، دیگران حق قضاوت ندارن، اگر کسی غیر از فقیه قضاوت بکنه طاغوته. بله البته اگر مصالحه بکنن، صلح و دوستی باشه، آشتیشون بدن، خیلی خوبه همه دخالت بکنن تو این مسئله، بزرگتر فامیله بیاد جمعشون بکنه، بگه آقا تو کوتاه بیاد، سخت نگیر، فلان از این حرفا، بینشون صلح و دوستی برقرار بکنه. یا نه مصالحه، بگه آقا تو فکر می‌کنی چقدر از این طلب داری؟ میگه من این مقدار طلب دارم. اون شخص میگه تو چی؟ میگه نه این بی خود میگه من کمتر از اینها به او بدهکارم. میگه حالا بابا تو یه خورده بیشتر مثلا در نظر بگی، تو هم میذار کوتاه بیا، بالاخره اینا به هم دیگه برسن، مصالحه ای صورت بگیره. اینا خیلی خوبه، این کار همه است، همه باید این کار رو انجام بدن، این اختصاصی به فقها ندارد. نه اینا عرض نمی کنیم ما، که اشتباه برداشت نکنن عرض ما، نه اونجایی که دیگه دعوا تموم نمیشه و حالا دیگه باید قضاوت بشه، حکم لازم الاجرای قضایی صادر بشه، این کار فقیهه. خب مسئله تو نالت، مسئله تو ذهن بعضی دوستان پیش بیاد که آقا پس این همه قضاتی که ما در سراسر کشور داریم، نه همه فقیهن؟ کی هم چه حرفی میتونه بزنه، نه اینا فقیه نیستن. اصطلاحاً به اینا میگن قاضی معزون، قاضی دارای اذن. یعنی در واقع قاضی اصلی اون فقیهی است که در رأس قوه قضا قرار دارد، یا فقیهی است که به عنوان ولی فقیه در رأس جامعه هستش. اینا صرفاً دارن قوانین رو پیاده میکنن، وگرنه اصل قضاوت مربوط به اوست. اما اگر بخواد خودش طبق نظر خودش قضاوت بکنه، طبق رأی و نظر خودش، حتما باید که فقیه باشه. بگذاریم، به هر تقدیر این که میگد که یک زن در خانه اش مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت میکند، این نشون میده که حتی خانم های داخل خانه اینها به فقاهت میرسند. اینقدر سطح معرفت دینی ارتقا پیدا میکنه که این طور همه دیگه با کتاب خدا و سنت پیامبر آشنا میشن، این طور مسلط میشن به این مسئله. و ارسان خاطرتون که رفقا حواسشون جمع کنن. بله، آقای گفتش که این خوب نیست آدم زنش طلبه باشه. گفتش که این هی مسائل شرعی و احکام و نه مسائل حقوقی و فقه و اینا بلده، هی به رخ آدم میکشه، میگه آقا این کاری که کردی این درست، این حرام بود، این کار فلان بود، اصلا زندگی نمیچرخه. بالاخره ما یه سری محرمات رو میخوایم انجام بدیم، نمیچرخه. یک طلبه نقل میکرد، گفت که جام ما عقد کردیم، خانوممون اونم طلبه جامعت الزهرا است، از اون که بعد میگفتش که من یه بار داشتم میامدم درس داشتیم مثلا سایت الله گل پایگانی، بعد آمدم جای دیگه کار داشتم، جلوی در حرم بودم، خم شدم که تعظیم کنم و سلام بدم و برم، یه دفعه دم یه خانومی از پشت گفت تازه مال عقد کردیم. خیلی صدای خانوم برام آشنا نبود، صدای خانومم خیلی تو ذهنم بود. یه خانومی از پشت سر من گفت که آقا شما اینجا چیکار میکنی؟ مگه شما طلبه نیستی؟ مگه درس نداری؟ میگم من برق از سرم پرید که این دیگه کی بود؟ خب برگشتم من به خانوم بابا خدا خیرت بده. هر مثلا تو که آره گفت وحشت کنم چی شد؟ گفت بالاخره ما رو مؤاخذه میکنه تو درس بره درس. گفتم خوب اگه این باشه که خوب، خدا خیرش شده که بالاخره شما رو به درس ما داره. عرضم خواستین که بگذارید، به هر حال این نشون میداد که ارتقاء معرفت دینی تا چه میزان هست. خب حالا البته این ارتقاء معرفت دینی توأم با رفتار دینی و تدین هم هست، که البته خب خود همین هم مؤثر واقع میشه که انسان وقتی که دینداری خودش رو ارتقاء میده، تقوا پیشه میکنه، این علمش بالاتر میره. اتقوا الله یعلمکم الله، سوره مارک بقره آیه 282، اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا داشته باشید تا خدا بهتون تعلیم بده. عجب، یعنی خود خدا شخصا تعلیم ما رو به عهده میگیره اگر تقوا داشته باشیم. باز میکنه مسیر رو، باز میکنه ذهن رو، شکوفا میکنه. آدم هر چی فکر میکنه، مطالعه میکنه، چی میکنه، حرفی به ذهنش نمیاد، مطلبی به ذهنش نمیاد، ذهنش باز نمیشه. دیدید بعضی از درس ها، بعضی از مثلا بحث ها همش تکراره، چیز تازه ای نداره. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ هیچ شکوفایی در بین نبوده. اما اگر خدا بخواد این ذهن شکوفا میشه، ذهن باز میشه، مطالب خوب به ذهن میرسه. بعضیا میخوان نوآوری کنن، خرابکاری میکنن، یعنی بدتر منحرف میشن از مسیر، دچار بدعت میشن. نه، انسان هم بتواند مطلب تازه بگه، این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، یه حرف تازه بزن، خسته شدیم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، هم سخن تازه بگه، هم درست و دقیق و محکم و مستحکم. بعضی ها چون نمیتونن حرف سدید بزنن، حرف محکم و مستحکم بزنن، ناچار میشن به این که حرفهای بی ربط به هم ببافن، حرفهای سبک میزنن، حرفهای ضعیف میزنن. خب الان هم که ابزار رسانه‌ای در اختیار همه از افراد، شهوت شهرت، این عشق به این که مشهور بشن در وجودشون هست، از طریق این رسانه ها، از طریق فضای مجازی، چیزای از این قبیل، فقط میخوان دیده بشن، شنیده بشن، توجه به سمتشون جلب بشه، همه اینها رو ببینن. خب اگر بخوان دیده بشن، شنیده بشن، همه اینها رو به اینا توجه کنن، مشارون بلبنان بشن، همه با انگشت اینا نشون بدن، باید حرفای جدیدی بزنن. خب حرف جدید میخوان بزنن، با خدا که رابطه‌ای ندارن به اون شکل، تقوا ندارن که، لذا از الهامات شیطانی استفاده میکنن، حرفایی میزنن که انحراف ایجاد میکنه. یعنی الهامات الهی ندارن، خطورات معنوی ندارن، از خطورات شیطانی استفاده میکنن و یه حرفایی میزنن که باعث انحراف میشه، ولی عوضش خب خوشحالن دیگه، میگن بالاخره ما دیده شدیم، شنیده شدیم، بیشتر از ما پیروی شد، الان تعداد فالوور ها مثلا، تعداد لایک ها، تعداد اینا رو میشورن دیگه، مثلا فرض کنید این حرفی که من زدم این تعداد لایک خورد، این تعداد مثلا فرض کنید که کامنت گذاشتن اینجا گفتن خیلی باریکلا خیلی جالب بود، این تعداد این حرف رو به اشتراک گذاشتن توی شبکه های مختلف، مثلا دقت میفرمایید فالوور های من مثلا از 3 میلیون رسیده به 3 میلیون و مثلا فرض کنید که 3 نفر از مثلا مارکت، خواستم عدد بالاتر بگم بعد میخوام مشکل دیگه حالا چجوری به اون عدد برسیم، از مخاطب 3 میلیون و 3 نفر حالا نشد 4 نفر، اصرار نکنید هر مزه مبارکتون، که میخوام بگم ایناست، کار ندارد که حق چیه، خدا از چی راضیه، نه میگه خدا من اینقدر مشتری دارم، اینقدر افراد دارن منو میبینن، اینقدر افراد منو دارن فالو میکنن، اینقدر افراد منو فالو کردن و لفت ندادن، هر مسئلتون که خیلی مهمه، الان درگیری های الان همین است که درگیری ذهنی افراد، محضر مبارکتون که. و حالا میخوام بگم اینا چیزاییست که الان فضای مجازی واقعاً محل بروز و ظهور و تجلی نفسانیات شده، افراد میان با فرض بفرمایید که یک اکانت های نادرست یا با یه آیدی های نادرست با یه چیزی که حالا برای خودش معرفی نمیکنه، از محضرتون که بعد میبینیم پیام میذاره، مطلب میذاره، به قول نایی که اهل این جزء هستن یه استوری میذاره، یه مثلا فرض پستی میذاره، بعد می چه حرفای زشتی میزنه، چه توهین هایی میکنه، چه فحشایی میده، در حالت عادی اگه بزن همینطوری باش برخورد کنه اصلا اینطور حرف میزنه، اینقدر مؤدب، اینقدر منظم، اصلا اینقدر تر و تمیز حرف میزنه، با دستمال کاغذی آدم کلماتشون برمیداره این برور میذاره، اینقدر کلماتش تمیزه، اما وقتی تو اون فضا هست چون کسی نمیبینتش، بعد میبینی زشت ترین حرفا رو میزنه، زشت ترین مسائل مطرح میکنه، فحش میده، بدو بیرا میگه، اصلا خاطر که من گاهی برخی از این سایت هایی هستش که سایت های اسلامیه، سایت اسلامیه، یعنی حالا مثلا پس مسائل اسلامی میذارد، مسائل دینی، فقهی، معرفتی، سایت که اینطوری هست، احیانا این مطلبی توش هستش اینو میخونم، بعد نگاه میکنم برم نظراتی که ذیل این هست چیه، که حالا احیانا نظر مخالفی، موافقی، نقدی، نظری مثلا اونا هم ببینه، بد نیست، دیدگاه مختلف. من نمیفهمم چرا بعضی افراد اصلا عادت کردن به فحش و بد و بیرا، مثلا دیدگاهشو خواسته بگه اینقدر فحش داده، خب لزومی نداره، فحشش کجاش بود، دقت میکنی چی هست، شما این نظر قبول نداریم، ما اشتباه کرده و یک بد و بیرایی به اون شخص گفته، اینقدر توهین کرده، بعد اصلا گاهی آدم اصلا نفهمیدم، کاش فهمیده بود و فحش کرد، گفت فحشش از قبل آماده کرده بگه، براش مهم نیست که کجا باشه، از وقت میگه بله حالا دارم دوستان ضبط میکنن، خوب نیست ارتم هستیم که ما دوره طفولیت در یه محلی که زندگی میکردیم، خب بچه ها مثل همه بچه ها دیگه تو محل بازی میکردیم، فوتبال، گل کوچیک از این حرف ها فلان کار ندارید، بعد یه پسر بچه بود در همسایگی ما، البته با چند خونه فاصله، این خانوادهشون خیلی خانواده عجیبی بود، خیلی سطح فرهنگ و ادب و تربیت اصلا فاجعه بود، یه چیزی که اصلا نمیتونم در موردش صحبت بکنم، فضای خونه اینا فضای عجیبی بود، اصلا خاطر که بعد یکی از روش‌های این بچه‌ای بود که در هر صحنه‌ای که میشد میامد تو مثلا محل مثلا یک مطلبی مطرح میشد، یک فحش خیلی خیلی زشتی که اصلا دیگه تا پشت گوش انسان سرخ میشد وقتی اینو میشنید، اینو مطرح میکرد و بعد میگفت من اینو گوشتم وسط و بس هر کس که حرف من قبول نکنه این مال اون باشه، روش های بسیار خاص، دیگه کسی جرات نمی کنه باش مخالفت بکنه، میگو من نمی اگه کسی حرف من قبول نکنه این مال اون باشه، گوش اینو گوشتم وسط، هر کس حرف من قبول نکنه این برای اون باشه، ای آقا یعنی چه، همینه که هست بزرستون که اصلا به عذاب بودیم ما، یعنی که خدا خدا میکنیم موقعی که حالا بچه ها دور هم جمع شن بار بر بازی و فلان، این نباشه چون اصلا خیلی بیادب بود، اصلا خواهدتون که منظور میخوام بگم که حالا و چه افراد اتو کشیده ای، چه افرادی که با چقدر عناوین یک تریلی باید عنوان اینها رو بکشه، چقدر اینا برای خودشون بروبیا دارن، میاد تو فضای مجازی چون کسی نمیشناستش، چون اینجا شناخته نمیشه، لو نمیره، بعد این چه حرفای زشتی رو مطرح میکنه، چه حرفای ناشایستی رو مطرح میکنه، چه در واقع رفتارا، در واقع چه رفتاره دیگه، رفتارهای از خودش تو اون فضا نشون میده. اینجا اون صحنه تبل سرائره، سرائر انسانها و نفسانیاتشون آشکار میشه که اینا چقدر واقعا پایبند به اخلاق و پایبند به معنویات و پایبند به حدود شرعی هستن. حالا به هر تقدیر منظورم این هستش که انسانی که حقیقتاً پایبند به شرعیات باشه، نه فقط در ادا و اطبار و ظاهر، واقعا تقوای الهی داشته باشه، خدا خودش میگه، میگه اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا داشته باشید، خدا خودش به شما تعلیم میده، دست شما رو میگیره میاره بالا، راهنماییتون میکنه. نمیخوام بحثو اطاله کنم که الان به پایان وقتمون داریم نزدیک میشیم، اما در قرآن کریم ببینید، در قرآن کریم ببینید چند جا این تکرار شده است که خداوند بر قلوب اینها اکنه قرار میداد، اکنه ایفقهوه، یعنی یک مهرهایی، یک قفلهایی به قلب اینها میخوره، اینا دیگه نمیتونن بفهمن، تلاش میکنن بفهمن، نمیفهمن. باز در جای دیگر دارد که غشاوه قرار میده، پرده قرار میده، نمیبینند، نمیشنوند، نمیفهمند. میگه آقا حق رو ببین، فرض کن در کربلا داره امام حسین رو میبینه ها، اما انگار نه انگار، داره صدای امام حسین رو میشنوه ها، اما انگار نه انگار، اصلا انگار نه انگار، بابا این امام حسین داره این حرف رو میزنه، حداقل نوه پیغمبر، حالا بیش از اینم تو قبول نداشته باشی، نوه پیغمبر خداست، انگار نه انگار، این یه چیزیست دیگه. عرض مذارتون که به هر حال خلا مردمی که در اون زمان هستن سطح دینداریشون هم که حالا باید جداگانه اشاره کنیم، لیکن سطح دینداری هم از بس بالاست، این سبب می شود که سطح معرفت دینی هم میره بالا، یعنی اینا همفضایی دارند، همفضایی دارن، سطح معرفت دینی که میره بالا، خب دینداری افزایش پیدا میکنه، دینداری افزایش پیدا میکنه، باز اون خودی سطح معرفت دین رو بالا میبره، یعنی اینها در یک رفت و برگشتی هی رو هم اثر میذارن و اینا سطحشون میره بالاتر. دقیق فرمایید، این اون چیزیست که از روایات استفاده میشه درباره زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تو همین راستا که حالا خیلی مطالب میشه گفت، من اینو بگذارم برای بعد، فقط عرض بکنم که این قسمت هم اشاره بکنم که علاوه بر حالا معرفت دینی که افزایش پیدا میکنه، ما با رشد علم و فناوری هم مواجهیم، رشد علم و فناوری، این هم خیلی 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 گسترش پیدا میکند و دیگه اون روایاتی که شما همه شنیده اید و از محضر مبارکتون که مطرح هستش، از جمله معروفترین روایاتش این روایت از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن علم 27 حرف است یا 27 جزء است و همه آنچه پیامبران آورده اند، هر چی علمی که به بشر رسیده، تنها دو حرف آن است، یعنی از 27 حرف فقط دو حرف به بشر رسیده، 25 حرف مانده، 25 جز مانده و مردم تا کنون جز با دو آن حرف آشنایی ندارند. هر چی که مردم میدونن همون دو حرفه، یعنی هر چی ما از اسرار هستی فهمیدیم فقط همین دو حرفه، چیز بیشتر نیست. و هنگامی که قیام کننده ما قیام کند، 25 حرف دیگر را بیرون آورده آن را در میان مردم نشر می دهد و آن دو حرف را نیز ذمیمه می کند و مجموع 27 حرف را در میان مردم منتشر می سازد. شما ببینید اگر تا آمدن ظهور، تا آمدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ما فقط دو جزء از اجزای علم رو داشته باشیم، هر چی که از علم پیشرفت می‌کنیم ما، هر چی تا نمی‌دونیم تا کجا پیش میره دیگه، هر چی که هست تازه دو جزءشه و بعد در زمان حضرت مهدی 25 جزء دیگه اضافه میشه، یعنی چند برابر میشه ها؟ 27 شما تقسیم بر 2 بکنید چند چند میرسید ها؟ نزدیک 13 14 برابر میشه ها، درسته؟ نزدیک بله نزدیک 13 14 برابر میشه.
خیلی از ساینه اصلا تصور نمیتونه بکنه چجور رشد علمی میشه. ما همه الان که بشر اینقدر رشد کرده به لحاظ علمی و فلان اینها دیگه اصلا میگم ما بس دیگه چقدر زیادیش بود دیگه اینقدرم دیگه لزومی نداشت دیگه اصلا نمیشه اصلا استیعاب نمیکنه تو ذهن انسان نمیاد این رشد عظیمی که بشر کرده. در اینال این تازه یک سیزدهم یا یک چهاردهم اون چیزیه که در زمان حضرت مهدی خواهد بود. اون وقت چه خواهد شد؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی علم و آگاهی تا کجا پیشرفت میکنه؟ این چیزیست که حالا عرض میکنم که از روایات به دست میاد که در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود دارد و دیگه روایت فراوانی که اینجا هست که من حالا دیگه نخوام اطاله بکنم. مثلا فرض بفرمایید که از امام صادق علیه السلام هست که در ظهور حضرت مهدی فرمودن که در روزگار حضرت مهدی مؤمن در شرق زمین برادرش را که در غرب زمین است میبیند، همچنین مؤمنی که در غرب است برادرش را که در مشرق است میبیند. حالا این رشد فناوری باشه، من حالا عرض خواهم کرد که این چه بسا یه فرقی داشته باشد با فناوری هایی که امروز ما داریم. شاید امروز هم میگه ما امروز هم میتونیم ببینیم، امروز هم از طریق همین اینترنت ما میتونیم ببینیم، همین الان به شکل برخط ما میتونیم سخن بگیم با برادر که اون بر کره زمین هستش و ببینیم او رو با هم دیگه صحبت بکنیم، این مانع این نداشته باشه. عرض خواهدتون که حالا اینو عرض میکنم چطور. بعد باز روایت دیگه ای هست که از عرضون خدمتتون که امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که هنگامی که قیام کننده ما قیام کند خداوند قدرت شنوایی و بینایی شیعیان ما را افزایش میدهد، به گونه ای که از فاصله یک برید بگیم 4 فرسنگ ها، مثلا حدود 20 کیلومتر مثلا بودن 20 کیلومتر 21 2 کیلومتر از مثلا حالا فرض کنید فاصله 20 کیلومتری شما در نظر بگیرید، به گونه ای که از فاصله یک برید حضرت با شیعیانش سخن میگوید و آنان سخنش را میشنوند و حضرت را میبینند در حالی که حضرت در جایگاه خودش مستقر است. روایت دیگر، مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام پرسید در چه مکانی حضرت مهدی ظاهر میشود؟ امام صادق پاسخ دادن هیچ بیننده ای نیست که به هنگام ظهور حضرت را ببیند و دیگران او را نبینند و اگر کسی جز این مطلب را ادعا کند تکذیبش کنید. دو تا نکته اینجا استفاده میشه، یکی این که حضرت وقتی ظهور میکنند همه به راحتیشون میبینن، حالا هر جای کره زمین باشن میبینن. یک نکته دوم این که با این روایت دست برخی از فریبکارها هم رو میشه، کسی ادعا کنه من فقط دارم حضرت مهدی رو میبینم، من الان خبر دارم حضرت در مکه ظهور کرده. نه، از الان حواستون باشه کسی فریب ندهد، وقتی حضرت بیاد همه میبیننش. این نیست که بعضیا بگن نه فقط ما داریم میبینیم، بله و حالا حضرت آمد و ظهور کرد من نمیبینم، میگه باشه ولی من دارم میبینم به تو خبر دارم، این خبرها نیست. حضرت که بیاد همه دارن ایشون رو مشاهده میکنن. عرض منظرتون که فلذا اینطور حضرت فرمودن که هیچ بیننده ای نیست که به هنگام ظهور حضرت را ببیند و دیگران او را نبینند. بگم من فقط دارم میبینم، نه اختصاصی نیست، پخش از من اختصاصی ندارد که بگم این مثل تلویزیون کابلی میمونه فقط تو خونه ما پخش میشه، نه اینطور نیست. عرض منظرتون که بعد حالا تا برسد به این روایت که این یه نکته ازش استفاده میشه، از امام صادق علیه السلام اینطور نقل شده است که حضرت فرمودن انگاری حضرت مهدی را میبینیم در حالی که زره پیامبر صلی الله علیه و آله را بر تن دارد، تا به اینجا میرسد که و اهل سرزمینی نماند مگر اینکه حضرت را ببینند به گونه این که گویی حضرتش با آنان در کشورشان است. این نکته که بود خواستم عرض بکنم، یعنی این نیست که فقط تصویر حضرت رو ببینند، یه جوریست که انگار حضرت همونجا حضور داره تو کشورشون. یه بحثی در علم کلام هم مطرحه و اون این که امام زمان اگر مثلا الان این ساعت اینجا باشد همزمان نمیتونه جای دیگری باشه، جای دیگری از کره زمین حضور داشته باشه. ها؟ فرض بفرمایید یکی از جاهایی که این بحث مطرحه این است که از برخی از روایات استفاده می شود که امام زمان در تشییع و تدفین شیعیان حضور دارند. خب آخه مگر ما یکی دوتا شیعه داریم که در حال مردن باشد یا بمیرد یا تشییع و تدفین اینا بخواد؟ دقیقا فرمایید چه عرض کنم؟ خب در حال احتضارشون بیاد، در حال تشییع باشه، تدفین باشد. خب مگه یکی دو نفرن؟ الان شما میدونید که جمعیت شیعیان چقدر زیاده دیگه، 100 میلیون 150 میلیون 200 میلیون ما شیعه در سراسر دنیا داریم. خب اینا روزانه چند نفرشون از دنیا میره؟ چقدر از شیعیان روزانه دارن از دنیا میرن؟ امام زمان چطور میتونه همزمان فرض بفرمایید که در 100 نقطه باشه، در 200 نقطه باشه؟ تازه مگر امام زمان فقط برای شیعیانه؟ این چه انحصار طلبی است؟ امام زمان برای همه بشریته، و بلکه ما معتقدیم که امام زمان برای همه ماسوی اللهه، برای همه ماسوی اللهه. خب حالا اگر این طور شد، چطور میتونه امام زمان همزمان همه اینجاها باشه؟ میخوام بگم اون بحثی که اونجا مطرحه، اینجا هم به نظر میسه جا داشته باشه. یعنی اینها اینگونه نیست که فقط صدای حضرت رو بشنون یا تصویرش رو ببینن، نه، خود حضرت رو دارن بین خودشون مشاهده میکنن. همزمان انگار حضرت در همه جای دنیا حضور پیدا کرده و با همین بدن فیزیکش انگاری حال در همه جای دنیا حضور پیدا کرده و دارد باشون صحبت میکنه. حالا اینا رو ما الان شاید مثلا میگه آقا مثلا این تصاویر فرض بفرمایید که سه بعدی که ایجاد بشود یا چیزایی که مثلا وجود دارد، اینا که الان خب یه تجربیات هم بشر داشته تو این بعضی از فناوری ها که میان تصاویر رو تو آسمون ایجاد میکنن، چند سال پیش هم این کار رو کردن که چه سر و صدا پا کرد دیگه، عرض مقدمتون که مثلا تصویر شبیه از مسیح رو تو آسمون انداختن که مردم مناطق زیادی اینو دیدن تو آسمون. یعنی تصویرها با نور، این تصویرها رو میسازن با نور، جوری میسازن دست شما تو آسمون تصویر رو میبینید، حتی سه بعدی. عرض منظرتون که فرض کنید که یه ستونی از نور این وسط درست بشه ها، که شما انگار دارید که یه آدمی رو میبینید، آدمی نیست، دستتون توش عبور میکنه، نوره برای ایجاد بشه. میخوام بگم فناوری بشر تا اینجا هم رسیده، یعنی این الان برای ما تا حدی قابل فهم این مطلب. میخوام بگم حضرت که هستش، حالا تازه حضرت که الان مبتنی بر این فناوری ها و امور مادی هم که نیست کاراش، ولی منظور میخوام بگم که این گونه استفاده میشه، این صرفا تلفن تصویری یا اینترنت یا اینا نیست، اصلا به گونه ایست که حقیقتا انگار حضرت رو در بین خودشون مشاهده میکنن و میبینن. به هر حال اینا اون شرایطی است که در اون زمان ایجاد میشه به لحاظ رشد علم و فناوری. مثلا شما اگر الان از اینترنت اشیاء سخن گفته میشه یا از اشیاء هوشمند یا زندگی فرض بفرمایید که رایانه‌ای و هوشمند، خب این تو روایات هست دیگه، در زمان دم به حضرت مهدی اینطور هست. مثلا پیامبر خدا فرمودن که قسم به کسی که جانم در دست اوست، قیامت برپا نمی شود تا این که کفش یا چوب تعلیمی یا عصای شخصی به او خبر می دهد که خانواده او پس از خارج شدنش از خانه چه کاری انجام دادند. اشیاء سخن میگن، خبر میدند. خب الان این بحث جدیه که اشیاء هوشمند و هوش مصنوعی، دقت میکنید؟ میخوام بگم اینا که میگم، نمیخوام بگم زمان حضرت مهدی هم از همین تکنولوژی ها استفاده میشه، نه، ولی میخوام بگم الان برای ما قابل فهمتره. الان ما میفهمیم که شیء میتونه هوشمند باشه، میتونه مسائل ضبط کنه. تو خود همین ماسماسکایی که شما اینجا گذاشتید مثلا، اون یه شیء دیگه اما داره صدا رو ضبط میکنه ها، یا اون ماسماسک که فرض کنید تصویر بگیره، فرض بفرمایید عرضم خدمتتون که این یه شیئه ولی داره تصاویر در خودش ذخیره میکنه و جمع میکنه، بعدن میشه این دوباره این تصویر گذاشت دید ببینیم چه اتفاقی افتاده. اگر در یه خانه این همه جاش دوربین باشه، تمام قسمتاش دوربین باشه، خب من میخوام ببینم تو این خونه چه اتفاقاتی افتاده. کافیه که اولا وقت زیادی داشته باشم و بیکار باشم و بعدم میشم تمام فیلم‌ها رو بازبینی کنم. اول می‌خواستم بگم کافیه که فیلم‌ها رو بازبینی کنم برم، خیلی وقت میگیره. اساساً حالا کافیه که وقت داشته باشم و محضر مبارکتون که در اینکه وقت آخه مشکلی جایی ایجاد شد در کوچه اونجا دوربین‌های متعددی بود، بعد یه دزدی هم آمده بود، بعد ما گفتیم که خب اینجا که دوربین هست که بفهمیم این دزده کی بوده فلان اینا، گفتن کی حوصله داره بشه این فیلم ها رو نگاه کنه، عجب پس این دوربین ها جنبه نمایشی داره. گفتن شما بگید ساعت اومدن دزد کی بوده، ما همون وقت میشینیم ببینیم. کجا بودین با من هماهنگ نکرده بود که من فلان ساعت اومدم. حالا بگذاریم، فهمیدیم دوربین ها جنبه اولولو داره، فقط برای ترسوندن کسی حال نداره فیلماشو تماشا کنه. حالا منظور اگه کسی حال داشت، من اومدم بیکاریم میشن تماشا میکنم، کل اتفاقاتو میتونه ببینه دیگه. پس اینا فهمش الان برای ما زیاد سخت نیست، اینا رو میتونیم بفهمیم که حالا این در زمان حضرت مهدی حالا چجوری خواهد بود. که از محضرتون که لذات از امام باقر علیه السلام اینطور نقل شده است که آن حضرت بدین سبب مهدی نام گرفت که امور که به امور مخفی هدایت می شود. مهدی یعنی هدایت شده، عرض محضرتون که به امور مخفی هدایت می شود تا جایی که افرادی را می فرستد تا شخصی را که مردم او را مجرم نمی دانند به قتل برسانند. یعنی حضرت می دونه این قاتله، لازم نیست کسی خبر داره، هم هم چه فکر آدم خوبیه، این قاتله، خبر داره. میزان آگاهی حضرت از مردم به اندازه است که اگر کسی در خانه خودش سخنی بگوید بیم آن دارد که مبادا دیوارهای خانه اش گزارش و شهادت دهند. همه چیز اینجا خیلی مواظب باید اصلاحاتون که اینطور میشه. و آخرین روایتی بخوانم دیگه بحثو تمام بکنیم، در مورد مثلا حمل و نقل دارد که پیامبر خدا فرمودن که پس از شما اقوامی خواهند آمد که زمین زیر پایشان پیچیده می شود. طی الارض، طی یعنی پیچیده شدن، طی الارض یعنی زمین زیر پاشون جمع میشه، زمین جمع میشه، نه این واقعا خود کره زمین جمع میشه، نه یعنی سریع میتونن حرکت بکنن. خیلی خوب. و درهای جهان به رویشان باز میگردد، اینا میتونن به آسمان ها برن به راحتی دیگه، جای عرض محضر مبارکتون که براشون ناشناخته ای نیست، یا بتونن نتونن برن، همه جا میتونن برن. زمین در کمتر از یک چشم به هم زدن پیموده میگردد، پیموده میشود، به گونه ای که اگر شخصی از آنان بخواهد شرق تا غرب زمین را در ساعتی بپیماید این کار را انجام میدهد. یعنی این دیگه سرعت نور یا حتی بالاتر از اون میتونه طی طریق بکنه شرق تا غرب کره زمین رو در ساعتی بپیماید. و بعد در روایاتی هست که در زمان حضرت مهدی مردم به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آشناترن، یعنی اینقدر دیگه راه‌های آسمانی این عادی میشه، افراد رفت آمدهاشون به کرات دیگر، به کهکشان‌های دیگر به قدری عادی میشه که شما همچنان که مثلا آدرس خونه برادرتون رو بلدید، آدرس خونه رفیقتون رو بلدید، راه‌های آسمانی رو اینطور آشنا هستید و می توانید در اینها طی طریق بکنید. این شرایطی است که حالا استفاده می شود که به لحاظ علمی و فناوری در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و در تمدن مهدوی وجود دارد. به همین مقدار بسنده می کنیم. ان شاء الله ادامه ابحاث باشد برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.